حالمون خیلی خوب شد با این چند تا ترانه. امیدوارم که هر جا هستید سلامت و تندرست باشید و همچنان همراه باشید با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. و اما قبل از اینکه گفتگوی اجتماعی رو بشنوید، ما یک فرصت خدافظی داریم. من سید محمد عطری گوینده این بخش همراه بودم با ابراهیم اسلامی تهیه کننده و مهدی عرب صدا بردار. گفتگوی اجتماعی رو بشنوید به مدت 55 دقیقه.
گفتگوی اجتماعی.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند. روز عالی به خیر، خوش آمدید به برنامه گفتگوی اجتماعی امروز 1 اردیبهشت ماه جلالی 1404 که با موضوع آسیب‌های اجتماعی مواد مخدر، درمان یا پیشگیری خدمت شما هستیم. مواد مخدر به واسطه گستره ی آسیب‌هایی که به فرد، خانواده و جامعه وارد می‌کند، می‌تواند طیفی از مسائل و مشکلات اجتماعی را به همراه داشته باشد. آسیب‌های جسمی، روحی و روانی که فرد به واسطه مصرف به خود وارد می‌کند، می‌تواند در ابعاد کلان تبعات هزینه‌ای روی دست سیستم درمان کشور بگذارد. آسیب به خانواده می‌تواند کانون آن را تخریب و کارآمدی آنها را بگیرد. سوال اساسی برنامه امروز این است که در مسئله آسیب‌های اجتماعی ناشی از مصرف مواد مخدر روی فرد، خانواده و جامعه کدام سیاست‌ها اولاترند؟ درمان محوری که پس از وقوع آسیب و متعاقب آن جریان می‌یابد، یا پیشگیری محور و قبل از درگیری با معضل اعتیاد؟ شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 30,000-35 دیدگاه‌های خودتون درباره موضوع رو با ما به اشتراک بگذارید. همینطور میتونید این برنامه رو از طریق نرم‌افزار کاربردی رادیو گفتگو در بستر ایران صدا بشنوید. موج شبکه رادیوی گفتگو هم موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز هست. 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران محل مناسبی برای بیان دغدغه‌های شما در خصوص برنامه یه گفتگوی اجتماعی خواهد. در برنامه امروز هم میهمانان عالی مقامی دعوت ما رو پذیرفتند، در استودیو کنار ما هستند و به گفتگو با دوستان خواهیم نشست. آقای دکتر داوود شیوایی، کارشناس آسیب‌های اجتماعی، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، بنده هم در واقع سال نو رو تبریک میگم، حالا البته یک ماه ازش گذشته،
یک ماه گذشته،
بله، ولی خب خوشحالم.
خیلی ممنونم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر سید حسن حسینی، پزشک و کارشناس ترک اعتیاد، به شما هم سلام میکنم و روز بخیر میگم، خوش آمدید.
سلام، عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون. امیدوارم که بتونم با یه واژمان و گفتمان مردم پسند و قابل درک برای عموم جامعه این مسئله‌ای که مطرح میکنید رو بیان بکنم.
سپاسگزارم، ممنونم از شما. آقای حسینی، بحث رو با حضرت عالی آغاز میکنم، با توجه به اینکه به شکل مستقیم در فرایند ترک اعتیاد درگیر هستید، مهمترین آسیب‌های جسمی مواد مخدر و محرک روی فرد مصرف کننده کدوم مورد هاست و آیا میشه اونها رو طبقه بندی کرد؟
فرمودید آسیب‌های جسمی. خب ما بیشترین چیزی که توی مراجعه کننده اون میبینیم در افراد معتاد متجاهر و کسایی که به قول اندستیج هستن، تو مراحل پایانی هستن، آسیب‌های جسمی توشون شایع‌تر هست. اما تو اکثر بیماران که تو مراحل اولیه اعتیاد یا مراحل میانی هستن، بیشتر آسیب‌های روحی و روانی هستش و کارکردها و عملکردهای اجتماعیشون هستش که مختل میشه و ما به نظرم تأکید روی اون مسائل باشه بهتر است. خب مسلماً خیلی آشنایی دارن و این تکرار میشه خیلی مسائل، ولی حالا به عنوان یک بحث کلی مطرح میخواد بشه مجدداً. بیشترین چیزی که آسیب رسان هست تو اینها اختلالی هست که تو سیستم پاداش مغز اینها اتفاق میفته و این کل سناریوهای رفتاری و عملکرد اجتماعیشون، عملکرد ذهنیشون رو درگیر میکنه. فکر میکنم اگر اوکی باشین روی این مسئله یه مقدار بیشتر بپردازیم.
حتما بفرمایید.
ببین من فکر میکنم بحثی رو که مثلا اون پیش گفتگوهایی که قبل از شروع صحبت های ما داشتین و بسیار زیبا مطرح کردین که درمان مهمتر هست یا پیشگیری، یه سوال کلیدی این گفتمان باشه فکر میکنم. و اگه بخوایم به این موضوع بپردازیم، من برداشتم این هستش که یه تعریف جامعه تر و دقیق تری از خود بیماری اعتیاد و اینکه اون علت اصلی، اون مادر علتهای شروع اعتیاد چی هست و اون مادر علتهایی که باعث میشه که این اعتیاد آیا درمان دارد یا ندارد، این دوتا رو بتونیم یه مقدار بازش بکنیم خیلی کوتاه فکر میکنم و عامه پسند، یعنی قابل درک قابل فهم، فکر میکنم این کمک بکنه که بقیه گفتگو رو ادامه بدیم. من یه کوچولو تعریف اعتیاد رو بگم خدمتتون. تعریفش اینه: یه بیماری مزمن، پیشرونده، بسیار عود کننده، مولتی فاکتوریال، با این خصوصیات به معنای میل به مصرف یه ماده‌ای که به قصد لذت، روی واژه لذت تاکید میکنم، لذت باعث دغدغه مندی ذهنی فرد و تلاش برای تهیه مواد و ادامهش میشه. خب حالا خصوصیت‌های دیگه‌ای داره، ولی این بحث لذت چرا اینقدر مهم هستش؟ خب ما توی مغزمون یه سیستمی داریم، سیستم پاداش. من میخوام خیلی واژه‌های عامیانه‌تری، اصلا وارد بحث‌های تخصصی پزشکی و علمیش نشم، یه جوری صحبت بکنم که همه متوجه عرایض بنده بشن. یه سیستمی هست، سیستم پاداش هست. این سیستم پاداش مرکزی هست که مواد لذت‌های بدن ما رو درک می‌کنه و می‌فهمه و باعث میشه ما ترغیب به انجام یه کاری بشیم. مثلا وقتی که شیرینی و شکلات رو خیلی دوست داریم مصرف بکنیم، حتما یه لذتی توی مغز ما تعریف میشه که تمایل داریم که استفاده بکنیم. غذا خوردن، نظافت، کارهای روزمره، حتی روابط فرزند با مادر، مادر با فرزند، یعنی خیلی روابط پیچیده انسانی هم به این سیستم مرتبط هستش. بخوایم یه تعریفی بذاریم، بگیم که اون آخرین لذتی که به صورت طبیعی توی مغز ما تعریف شده، اون بالاترین لذت که باعث میشه که ما خیلی از مسائل روزمرهمون درگیرش بشه، که من تمرکز میکنم رو مسائل خانوادگی، ازدواج، فرزند آوری، والد بودن، فرزند بودن، این روابط قمقیشی، کلی این سنت های بسیار لذیذ و ارزشمند که کلی از قسمت های بزرگی از دین ما، فرهنگ ما و جامعه ما با اینها درگیر هست. خب اون بالاترین لذتی که تعریف شده در تمام موجودات زنده، لذتی است که برای بقای نسل اون هست، که منجر میشه که ما ازدواج بکنیم و این مسائل پیچیده ای پشتش. حالا مواد ارشبت که افیونی، مواد محرک، چرا اینقدر جاذبه دارن که خیلی ها میان این لذیذترین چیز بشر رو ندیده میگیرن؟ یعنی خیلی افرادی که مصرف کننده هستن این رو ندیگه میگیرن و میان پشت میکنن به خانواده، اجتماع، مهارت اجتماعیشون، حتی به خودشون پشت میکنن. متد متجاهریه که کارتون خواب هستش. چرا این اتفاق پیش میاد؟ پاسخش خیلی خلاصه است: این مواد لذیذترن. این فکر میکنم که خیلی کمک کنه بیماری درک کنیم. یعنی این چیزی که خیلی فکر میکنم روش تاکید نمیشه، خیلی بهش پرداخته نمیشه، ولی واقعا اگه لذت نباشه مصرفی هم نیست. شما الان به فرد مصرف کننده بگیم که مواد شما رو ما کاری بکنیم که دیگه برای شما لذت بخش نباشه و در کنارش درد خماری هم نداشته باشیم. من دوست دارم از حالا بیمارایی که یا کسایی که باهاتون تماس میگیرن، همین تو این برنامه زنده، این سوال رو بپرسید: اگر کاری بکنیم که مواد دیگه لذت نداشته باشه و در کنار شما خماری هم نکشی، دردی نداشته باشی، آیا بازم ادامه میدی؟ پاسخ به این سوال خیلی چیزا رو روشن می‌کنه.
خیلی متشکرم، حتما بهش میپردازیم. آقای شیوایی، آیا مرحله ای از آسیب جسمی ناشی از مصرف مواد مخدر و محرک وجود داره که بعد اون دیگه نشه برای درمان فرد کاری کرد؟
بله، ببینید اون مرحله مرگی خب که ما در مصرف مواد هم داریم دیگه، یعنی که افرادی که شما میبینید آوردوز میکنن و دچار مرگی تقریبا ناگهانی میشن، حالا هم در اثر مصرف مواد مخدر هم در اثر مصرف مواد محرک اتفاق میفته. در واقع آمارش هم خیلی زیاده و روز به روز داره بیشتر میشه با مواد جدیدتر و قویتری که در جهان عرضه میشه، خصوصا مواد سنتی. با مواد سنتی هم همین موضوع اتفاق میفته، نه اینکه نیفته، و برخلاف اینکه بعضی از افراد مصرف کننده فکر میکنن که مواد حالا قدیمی تر مثل تریاک شیره اینا بی خطر هستن، نه، اونها خطر دارن و اونها هم باعث مرگ ناگهانی و آوردوز میشوند، اما مواد سنتی بیشتر باعث این موضوع میشن چون اثر بخشی بیشتر و قدرت بیشتری دارن، یعنی از نظر داروی پتانسیل بالاتری دارن، بیشتر میتونن باعث مرگ بشن. و آنچه که شما میفرمایید که اگر از نظر آسیب‌های غیر قابل برگشت، حالا از مرگش که صرف نظر بکنیم که بدترین،
شما رفتین بله آخر،
چون واقعا در واقع تمام جهان مبتلا به این هست، چون تمام جهان مبتلا به این مرگ‌های ناشی از مصرف هست و یک آمار چند هزار نفری ما در کشور خودمون داریم، در ایالات متحده آمریکا آمار چند ده هزار نفری داریم. این از مرگ. حالا از مرگ کمی پایین تر که بیایم، در واقع مصرف مواد مخدر وقتی از حدی عبور میکنه آسیب‌های شدیدی رو میتونه به در واقع دستگاه‌های اساسی بدن شامل مغز و قلب وارد بکنه، به همه دستگاه‌ها میتونه این رو وارد بکنه. اما خب ما بر اساس اهمیت در واقع اگر بخوایم بگیم، همونطور که آقای دکتر فرمودن، آسیب مغزی ناشی از در واقع مصرف خودش هم در واقع باعث مصرف بیشتر و اعتیاد میشه و هم این که میتونه در واقع فانکشن مغزی رو به صورت در واقع حاد و یا مزمن تحت تاثیر قرار بده. حادی که عرض میکنم، ما افرادی داریم که با یک دوز مصرف یک ماده میتونن در واقع سلامت عقل و روانشون رو از دست بدن، این میشه در واقع حاد. مزمنش هم داریم، افرادی که چند سال مصرف میکنن و آهسته آهسته فانکشن مغزیشون دچار آسیب میشه و احتمالاً هم دیدی در واقع تو اجتماع هستن کسایی که دیگه در واقع اون سلامت عقل و سلامت روان رو ندارند. این در اثر مصرف هم مواد محرک و هم مواد مخدر میتونه اتفاق بیفته.
بسیار خیلی متشکر، ممنونم. من بحث رو از ایتالیا ادامه خواهم داد. آیه دکتر شیوایی عزیز، اما جناب سرهنگ علیرضا داسارگر معاون اجتماعی پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا هم روی خط تلفن به ما ملحق شدن. جناب سرهنگ سلام بر شما، روز بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمان عزیز، همچنین مهمان برنامه‌تون، در خدمتتونم.
خیلی متشکرم جناب سرهنگ. در واقع دوستان دعوت کردن شما به ما ملحق بشید تا ما یه بخش گزارش رو به اتفاق بشنویم، بعد بحث رو ادامه بدیم با شما و آقای دکتر حسینی و آقای دکتر شیوایی در استودیو.
آقا سپسی بخورم
قرآن دردی کنه بدنمون. آقا سه تو رو قرآن محمد دیگارا نکو با حضرت دفت من ایتو تکون نمیخورم.
ما یه مشکلاتی داریم تو این پارک، امنیت ما رو این معتادا گرفتن، باعث آلودگی شدن، مزاحمت برای زن و بچه مردم دارن.
یه سره میان به عنوان که آشغاله، آشغال زن میکنن. اگر شیشه ماشین باز باشد نگهبان دائم اینجا نیست، یه موقع میره داخل کار داره، یه موقع آسانسور خراب میشه فلان، میره اونجا میاد میبینه زاپازشو بند بعد همه کلا ماشینو برده.
چند وقتی بود که همچین صحنه‌هایی تو جنوب شهر تهران محله شوش و دروازه غار کمتر دیده میشد، اما متاسفانه دوباره این صحنه‌ها زیاد شده، مردم هم خیلی ناراضیان.
خب زن و بچه بیاییم بریم، خداگی بچه‌هامون رو مچلوشون رو میگیریم.
شبا اینجا که ما خونمون اینوره پر مرتارن، تو این کوچه ها خیلی هستن.
شباب یا آتیش روشن میکنن، 5-6 نفری میشنن قشنگ میکشن.
کی ولت کردن؟
16-1
بلد کردن ترک کرده بودی؟
آره بچه هم
الان پاکی؟
نه
دوباره شروع کردی؟
18-1
تشافویه بودی؟
آره
همه رو آزاد کرد؟
همه رو بکردم آره
شنو بخوان نگر دارن به خاطر همون خیلی از خوابگاه ها تحصیل بودن بچه ها که معلومه شلوغ شدنشون به خاطر این بود.
کجا بودی؟
کمپ اشرفیه.
چند روز پاک موندی بعد دو ماه خورده ای که تو کمپ بودی؟
17 روز. این راسته میخوابن تو این باغچه میخوابن تو اون کوچه.
روزا کجا میرن؟
روزا پخشن تو این منطقه.
جلوی در خونه شما دیگه جای آتیش کاملا مشخص.
کاملا هم دودش هم آتیشش هم موادی که مصرف میکنن هم آشغالی که میریزن.
این چند وقته دوباره زیاد شده؟
خیلی زیاد شده.
شما شب بیا فیلم بگی ببین اینجا چه خبره. 100 همینجا چور.
آبری من به شما جایزه میدم.
ساعت حدود 7 صبح. اینجا نگاه کنید. دقیقاً میدان شوشه. اینجا پارک شوشه. همون پارکی که حدود 8-9 ماه نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌ها تلاش کردن که خلوت بشه. 5-6 ماه خلوت شده بود.
موضوع این نیست که هر کس بیاد بزنه تو سرش که هر کسی نیابونی به اندازه خودش شخصیت داره خانواده داره اینا هر کسی میبینین خدا شایده با لباس شخصی 50 متری اینا نمیتونن رد بشن بعد دوی شب بیا اینجا ببینین چند تا خانم اینجا آتش روشن کردن نشستن دور هم
معتاد مثلا زیاد است حالا شما 100% حساب بکن این مردار هم که هر روز اخبار اعلام میکنه اینا هم حساب بکن دیگه چند تاشون معتادن چند تاشون
بذارید چا الان
از خماری
جم سرهنگ
سلام علیکم در خدمتم
شنیدی دیگه قربان
بله
واقعیتش اینه که مثلا من همین چند شب پیش بود از جنوب شهر تهران داشتم میومدم و در واقع به سمت مرکز شهر حرکت میکردم دروازه قار و نمیدونم میدون شوش و اینا واقعا مثلا وحشتناکه زیاد شدن دوباره این
من عرض میکنم خدمتتون ما یه طرحی رو در سطح شهرهای کشور داریم اجرا میکنیم تحت عنوان طرح آرامش در شهر که تقریبا 17 مرحله این طرح اجرا شده در این طرح ما معتادهای متجاوز و خرد و فروش ها رو دستگیر میکنیم و تحویل مراکز ترک احتیاط میدیم این موردی که هم شما میفرمایید که در مرکز تهران در شوش و هرندی اینا افرادی هستن که اون دوره 6 ماهه و 1 ساله‌ای که تو کمپ باید میموندن و دورش رو طی کردن و مجدداً برگشتن. خب ما یک تلاش پلیس این بوده که همواره که بتونه با کمک سایر سازمان‌ها و دستگاه‌ها بتونه تو مرحله درمان و بازپروری اینها هم بتونیم کمک کنیم. ببینید تا این چرخه ادامه خواهد داشت. در صورتی که ما نریم به سمت اینکه دستگاه‌های مسئول ببین پلیس وظیفش جمع‌آوری دستگیریه دیگه بحث بازپروری و درمان اینها باید توسط دستگاه‌های دیگه انجام بشه و اینها به گونه‌ای بشه که به چرخه برنگرده خیلی از اینها شغل ندارن خیلی از اینها توسط خانواده‌هاشون طرد شدن یعنی وقتی که آزاد میشن جایی ندارن دوباره برمیگردن به این چرخه ولی ما سعی می‌کنیم که باز الان این گزارش که من شنیدم پیگیری ان شاءالله بکنیم که ما مجدداً بتونیم اینها رو از سطح شهرها جمع‌آوری کنیم.
ببینید طرف داره میگه من 16-1 آزاد شدم.
بله.
احتمالاً مثلا یه روز طول کشیده تا خودش رو برسونه به همون سمت حالا شوش و دروازه قار و هرندی و خدمت شما عرض بکنم از 18 دوباره مصرفش شروع شده. خب این 6 ماهی که اون تو بوده
ما رو سعی کردیم که حالا چند تا منطقه تو تهران بود مثل همین شوش و هرندی دره فرهزاد جایی که آلودگی بیشتری داشت و سعی کردیم که توی این مدت با استقرار نیروهامون و گجلنیایی که داریم به شدت بیاریمش پایین منتها حالا این فرمایش شما اینه که بعد از نوروز این اتفاق افتاده یعنی در این 15 روزه که برای خود منم نکته جدیدی بود حقیقتاً که تو این 15 داره این اتفاق میفته چون قبلا ما برآوردهایی که میکردیم و گگزنیایی که میکردیم همچین اطلاعات آماری رو به ما نمیداد حالا ما ان شاءالله اینو میذاریم تو برنامه‌مون که مجددا این مناطق رو مورد بررسی قرار بدیم.
جناب سرهنگ من کاملا درک میکنم و کاملا متوجه هم که شما ته خطی.
بله.
یعنی دیگه اون نقطه پایانی شما با همکارانتون درگیر میشین و این وسط باید دستگاه های دیگه باشن، سازمان های دیگه باشن، افراد دیگه باشن، حقیقی و حقوقی، از خانواده خود فرد تا سازمان هایی که در این مورد وظیفه هماهنگی و کارکرد دارن حضور باید داشته باشن تا خروجی مطلوبی بشه، عاید جامعه بشه در این موضوع. و کاملا قابل درکه که شمایی که ته خطین دیگه آدم هایی که از همه جا بریدن با شما درگیرن و شما هم در واقع این بحثی که گفتین، طرحایی که داشتین دارید.
من یه نوش فرمایش شما رو قطع میکنم. ببینید، موضوع مواد مخدر، تعریفی که ما داریم میگیم که یک مرحله پیشگیریه که وظیفه یه سری سازمان، یه بحث مقابله و مبارزه و جمع‌آوریه که وظیفه پلیس و تعدادی از دستگاه هاست، یه بخشش بخش درمانه و یه بخشش بخش بازپروریه. خودش در حوزه پیشگیری که حالا وظیفه ذاتیش هم نیست، ولی با برگزاری دوره‌ها، آموزش‌ها، انعقاد تفاهم‌نامه‌هایی که با سازمان‌های متولی بنده تلاش می‌کنه که کمک کنه به خانواده‌ها جهت پیشگیری از احتیاج فرزندانشون. تو مرحله در مرحله وظیفه اصلیش که مبارزه و مقابله است با بحث موضوع احتیاج، هم ما اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مختلف رو داریم. یعنی ما مرتب به صورت روزانه و با اجرای طرح‌هایی که میتونه تاثیرگذار باشه، یعنی مثلا ما تو 3 روز 4 روز یه دفعه کل مجموعه انتظامی رو بسیج می‌کنه، یه مناطقی رو همکارای ما ورود پیدا می‌کنن و معتادها رو جمع می‌کنن. منتها اینها وقتی میرن داخل کمپ‌ها باید اون مرحله برن دنبال بحث درمانشون، موضوع بازپروریشون، اینا رو به گونه‌ای به خانواده‌هاشون بتونن برگردن سالم. منتها ظاهرا با این گزارش که من شنیدم این اتفاق ظاهرا نمیفته، یعنی اینا دوباره برمیگردن تو چرخه، دوباره همکاره ما وظیفه‌شون رو برن اینا رو جمع کنن و این باعث نارضایتی میشه. و ما امیدواریم که بتونیم دوباره، حالا با این گزارش عرض می‌کنم، گزارش که شما ارسال کردید، ما ان شاءالله بچه‌ها رو بسیج کنیم مجددا این مناطقی که آلودگی بیشتری داره رو بتونیم جمع‌آوری کنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر حسینی. شما نکته‌ای دارین؟
من خیلی از این گزارشتون خرسند هستم که دقیقا همون تأکیدی که داشتم رو به بیان شفاف از زبان خود معتادین و از زبان جناب سرهنگ که بیان کردن خیلی داره تأکید میکنه که آقا چرا 6 ماه تو کمپ بوده، همه حمایت ها ازش شده، کلی سرمایه خرج این فرد شده که 6 ماه بستری باشه بره به سمت درمان. قطعا اونجا روانشناس داشتن، پزشک داشتن، مددکار داشتن، تحت نظر بهزیستی بوده، بودجه شهرداری بوده، کارهای مختلفی انجام شده، چرا دوباره برمیگردن؟ برمیگردیم به همون جمله ابتدا و بعد در ادامهش اینکه اصلا آیا درمان داریم یا نداریم. ببینید، ما در مورد درمان توی پزشکی دو تا واژه داریم، یه کیور یه تریت. کیور به معنای درمان قطعی، مثلا سرما میخورین عفونت باکتریال چرکیه، میرین یه پنیسیلین میزنین تمام، میشه درمان. اون سرماخوردگی تمام شد، حالا شاید بعدا یه سرمای دیگه بخورین ولی اون سرماخوردگی تمام میشه. اما یه تریت داریم مثل بیماری های مزمن دیگه، مثلا فشار خون، مثلا بیماری دیابت، بیماری چربی خون، اینها بیماری مزمن هستن. به این معنا که شما یه داروی مصرف کنی، یه آمپولی بزنی، یه کاری کنی، یه رژیمی بگیری که تمام بشه تا ابد، همچین تعریفی نداریم تو بیماری مزمن با دانش الان بشر. من صحبت ما با دانش الان بشر هستش، در مورد اعتیاد هم همینه. این که ما تأکید میکنیم پیشگیری در اولویت هست نسبت به درمان، از این جهت هستش که کسی که مصرف کننده شده به دلیل این مکانیسم پاداش و این سیستم لذت و این حافظه‌ای که یادش نمیره، یعنی اگر یک کسی لذت مصرف رو فراموش بکنه شاید دیگه دنبالش نره. به این دلیل تأکید داریم که این کسایی که درگیر شدن با درمانهایی که محوریتش بر بازتوانی و بر بازگشتشون به جامعه، بازگشت عمل کردشون هست، پروسه ادامه پیدا کنه. جناب سرهنگ بسیار حق دارن. ایشون من مطمئن هستم که چندین بار در سال طرح دارن، جمع‌آوری میکنن، میره کمپ‌های خاص، ارگان‌های مختلفی درگیرش هستن، اما رها که میکنن دوباره برمیگردن. یعنی یه چیز شایع است، بیمار به من مراجعه میکنه، میگم چند بار کمپ رفتی؟ 9 بار، 10 بار، 20 بار، 5 بار. یه چیز روتینیه. خب چرا اینقدر سرمایه داره به اون سمت هدایت میشه؟ بریم به یه سمت دیگه ای، فکر میکنم بهتر باشه. درمان رو یه بحثی است، ولی بیشتر بودجه به نظر بریم مثلا پیشگیریه. سن شروع اعتیاد رو میگفتن که بین 20 تا 25 سال. الان یه خبرهایی هست، یه صحبتهایی هست، میگن 10 تا 12 سال. یعنی دیگه اصلا شروع نوجوانی نیست، شروع داره از کودکی شروع میشه. خب میگیم که اون کسی که درگیر شد درمان قطعی نداریم. خب وقتی که نداریم، مهمترین کار اینه که نذاریم معتاد بشه. حالا این دوباره اگر حالا فرصت باشه من در مورد پیشگیری هم یه دسته بندی
دارم. خیلی متشکرم جناب سرنگ، شما نکته‌ای دارید قربان؟
من آرزوی سلامتی و توفیق دارم برای شما. میخوام اینو بگم که پلیس جمهوری اسلامی واقعا بچهای ما ایثارگرانه دارن کار میکنن، یعنی برخورد با افراد معتاد که دارای آلودگی ها هستن واقعا سخته. یعنی افرادی که آلودگی دارن تو محیطایی هستن که خیلی مشکل هست، خیلی چطور بگم محیط خوبی نیست، همکاری ما با اینا دارن مقابله میکنن و ما تلاشمون رو میکنیم شده که
به شما همکارانتون خسته نباشید میگم. ممنون و متشکرم و با شما خداحافظی میکنم. جناب سرهنگ علیرضا داسارگر، معاون اجتماعی پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا. آقای شیوایی، حالا بیایم یه مقداری هم راجع به این آسیب‌های روانی حرف بزنیم. طرف به 24 ساعت نرسیده، دوباره برگشته سر پله اول و به نظر میرسه که اینجا دیگه آسیب جسمی مطرح نیست، بیشتر طرف درگیر یک سری اتفاقهای روانی و آسیبهای روانی ناشی از مصرف مواد مخدره. اینا قابل طبقه بندی هستن یا نه؟
ببینید طبقه بندیشون هم بکنیم خیلی کمکی به ما نمیکنه. میخوایم در واقع درمانشون کنیم یا اینکه میخوایم بفهمیم چه مسیری رو دارن طی میکنن. در نهایت ما دوتا کار داریم، یکی اونهایی رو که در واقع معتاد نشدن بتونیم در فاز پیشگیری در واقع جلوشون رو بگیریم که وارد این در واقع بازی مخوف نشن، و یکی هم کسانی رو که اینجا هستن بتونیم از این چرخه به نوعی خارج بکنیم. تو خارج کردن از چرخه، الان گزارش که شما نشون دادید در واقع صحبت‌های جناب سرهنگ نشون میده که موفق نبودیم. ببینید این الان مدل کمپ‌هایی رو که میبرن الان رسیده به 6 ماه، اینا اول مدتش کوتاه بود، 1 ماه بود، بعد از 1 ماه ول می‌کردن، همین داستان بود، مدت رو طولانی‌تر کردن 2 ماه نشد. دارو رو توی کمپ ها وارد کردن، در واقع بعضی از کارشناسا فکر میکردن که خب در کمپ ها قبلا مدل در واقع ترک مدل پرهیز بود، حالا اون چیزی که اصطلاحا میگن یابوی، یعنی اینکه هیچ ماده بهشون نرسه تا کلا ترک بشه دیگه، که خب سخت بود، خود اون هم آسیب های در واقع جسمی و روانی زیادی رو به در واقع افراد وارد میکرد که اصلا مورد تایید نیست، خصوصا کسانی که مصرف سنگین دارن، اگر ما یکو در واقع مجبورشون بکنیم از نظر فیزیکی که ترک بکنن، خیلیشون ممکنه آسیب ببینن. اومدن در واقع دارو رو وارد کمپ ها کردن، بعد اومدن مدتش رو بیشتر کردن، تو بعضی قسمت هاش اومدن در واقع یک بازآموزی رفتاری یا بازآموزی حرفه‌ای براشون قرار دادن که حرفه‌ای پیشه‌ای رو یاد بگیرن بیان، ولی عملا میبینیم همچنان موفق نیستیم. سوال اصلی اینجاست. ببینید ما دو تا کار باید بکنیم اینجا. یک اینه که پیشگیریمون باید چطور باشه. دوم این که این درمانه داره شکست میخوره. خب این درمان خصوصا برای ما دو دسته معتاد داریم در کشور. 3 دسته اگر بگیریم. یک دسته اونایی هستن که به خودشون میگن ما داریم تفریحی مصرف میکنیم. تا زمانی که باور ندارن که معتادن و اسمشو گذاشتن تفریحی، تقریبا میتونم بگم که کار خاصی نمیتونیم براشون انجام بدیم. راهشون رو ادامه میدن و اکثرا میان وارد فاز 2 و 3 میشن. دسته دوم کسایی هستن که خودشون در واقع مواد مصرف میکنن و شخصا مراجعه میکنن برای درمان. اینا شانس بهتری دارن، حداقل دلیلش انگیزه و خودآگاهیه. دسته سوم کسایی هستن که حالا اصطلاحا بهشون میگن معتادان متجاهر، که من با این کلمه خودم مشکل دارم برای اینکه این فارسی نیست، اصلا خود معتاد نمیدونن این یعنی چی. قبلا هم گفتم باید یک کلمه فارسی براش پیدا بکنیم که قابل فهم توسط خود معتادان و جامعه باشه، اینو باید عوضش بکنیم، نیست.